ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی طاهره روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. ترکیه و قطر متحد جلوگیری از بحران بشری و اقتصادی در افغانستان شدند.
ما روی این مسئله گفتگو کردیم که هماهنگی چگونه برای کمک با افغانها بیشتر شود و در این مورد هم گفتگو صورت گرفت.
برخی از محصلان دختر می گویند که به علت توقف آموزش در پوانتون و ازدواج مجبور ساخته می شوند.
با یک ازدواجی که ما رضایت هم ندارم، آرزوهایی که داشتم، هدفهایی که داشتم، همیشه مجبور هستم که دفن کنم.
رهبران هند و روسیه از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی می کنند.
چالش های گذشته و دراز مدت در جایش باقی است و اکنون چالش های تازه به میان آمده.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اندونزیا در نظر دارد سفارتش را در کابل بازگشایی کند. ملاله یوسفزی روی آموزش دختران افغان با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرد. یک سالانوال محکمه بین المللی جزایی از تصمیم خود مبنی بر توقف پیگیری ادعاهای جرایم عساکر آمریکایی در افغانستان دفاع کرد و جرمنی پیشنهادهای ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور در دور اخیر گفتگوها را رد کرد. مشروع اخبار. اندونزیا در نظر دارد سفارتش را در کابل بازگشایی کند. رسانه‌های اندونزیا این خبر را دیروز به نقل از عبدالقادر جیلانی، مدیر عمومی بخش آسیا پاسیفیک و آفریقا در وزارت خارجه آن کشور گزارش دادند. جیلانی دیروز در یک نشست خبری در جاکارتا گفت به خاطر سفارت اندونزیا را در کابل باز می‌گشایند که همکاری‌ها برای کمک‌های بشری با افغانستان ادامه یابد و در کنار کمک با زنان برنامه بورسیه‌های تحصیلی را برای افغان‌ها اثر گیرند. اندونزیا پس از آنکه کابل به دست طالبان سقوط کرد، در اخیر ماه آگوست سفارتش را موقتاً به اسلام آباد انتقال داد. اکنون وزارت خارجه اندونزیا میگوید که بازگشایی سفارت در کابل و معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. ملاله یوسفزی برنده جایزه صلح نوبل روی آموزش دختران افغان با انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرد. ملاله با بلینکن گفت افغانستان یگانه کشور جهان است که در آن دختران حق آموزش برای صنف‌های متوسطه و لیسه را ندارند.
افغان‌ها حق دارند تا در صلح به سر برند، به مکتب بروند و بازی کنند. این پیام دختران افغان هست. می‌خواهیم ببینیم که آنها به درس با کیفیت دسترسی دارند. امیدوار هستیم که ایالات متحده و سازمان ملل متحد اقدام‌های فوری را روی دست گیرند که دختران به زودترین فرصت به مکتب رفته بتوانند و زنان اجازه کار یابند.
ملاله یوسفزی گفت که نامه‌ای را در مورد بسته شدن مکتب‌های دخترانه از سوی طالبان و تأثیر آن روی دختران افغان با خودش آورده است. ملاله که باشنده اصلی منطقه سوات ایالت خیبر پشتونخواست، در سال 2012 میلادی در حمله از سوی طالبان پاکستانی شدیداً زخم برداشت. او به خاطر تلاش‌های برای آموزش زنان و دختران در سال 2014 جایزه نوبل را به دست آورد. حکومت طالبان یک قطعه جدید را برای محافظت جنگل‌ها ایجاد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییترش نوشت که پس از پیشنهاد یک هیئت خاص و منظوری رئیس الوزراء، قطعه 450 نفری برای جلوگیری از قطع غیر قانونی جنگل‌ها قاچاق چوب ایجاد شده است. سطن از اعضای این قطعه در کابل و جنگلزارها جابجا می شوند. در سایر ولایات مانند کنر، نورستان، خوست، لغمان، پکتیا، پکتیکا و ننگرهار که جنگل‌های زیادی دارند هم 50-50 تن جابجا خواهند شد. حکومت طالبان در حال برای محافظت جنگل‌ها اقدام می‌کند که در این اواخر گزارش‌های از قطع جنگل‌ها و قاچاق چوب به کشورهای همسایه نشر شده است. یک سرانوال محکمه بین المللی جزایی از تصمیم خود مبنی بر توقف پیگیری ادعاهای جرایم عساکر آمریکایی در افغانستان دفاع کرد. این سرانوال به نام کریم خان دیروز گفت که نسبت به آمریکا طالبان و تندروان گروه دولت اسلامی معروف به داعش جرایم جدیدتر مرتکب شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، گروه های حقوق بشر در ماه سپتامبر از کریم خان انتقاد کرده، گفتند که وی با چشم پوشی از نیروهای آمریکایی بیشتر به حاکمان جدید افغانستان و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی تمرکز می کند. کریم خان دیروز در هاگ در یک نشست گفت که تصمیم را بر اساس اسناد و شواهد به اجرا گذاشته و این شواهد آشکارا نشان می‌دهد که تخطی‌های جدی از سوی طالبان و گروه داعش صورت گرفته است. کریم خان افزود که به این مسئله اولویت داده و از قاضی‌ها در محکمه بین‌المللی جزایی خواسته تا اجازه تحقیق در این مورد را بدهند. پیش از این واشنگتن در مورد پیگیری ادعاهای جرایم نیروهای آمریکایی در افغانستان واکنش جدی از خود نشان داده بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، فاتو بن سودا، سرانوال ارشد محکمه بین المللی جزایی را تحریم کرده بود. و جرمنی پیشنهادهای ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور در دور اخیر گفتگوها را رد کرد. وزارت خارجه جرمنی دیروز گفت برلین پیشنهادهای ایران را با دقت و به صورت کامل ارزیابی کرد و به این نتیجه رسید که تهران در ماه‌های اخیر از تقریبا تمامی وعده‌هایی که در چندین ماه گفتگو سپرده بود تخطی کرده است. رد پیشنهادهای ایران از سوی جرمنی نخستین واکنش در گفتگوهای فعلی با تهران دانسته می شود. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی گفته که پیشنهادهای مطرح شده ایران باعث پیروزی مذاکرات نخواهد شد. پایان اخبار. ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. ترکیه و قطر به جلوگیری از بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تعهد سپردند. دو جانب همچنین روی تنظیم مشترک فعالیت‌های میدان هوایی کابل وعده دادند. وزیران خارجه ترکیه و قطر همچنین از جامعه بین‌المللی خواستند تا برای کمک به مردم افغانستان و با رژیم طالبان تعامل کنند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
وزیر خارجه قطر به موضع کشورش در مورد رسیدگی به وضعیت فعلی در افغانستان تاکید کرده و گفته است که دوحه به کمک‌های بشری و اقتصادیش به افغانستان ادامه خواهد داد. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی که دیروز با همتای ترکیهش مولود چاوشوغلو دیدار کرد، در یک نشست خبری گفت که قطر با ترکیه و مقام‌های طالبان کار می‌کند تا اطمینان حاصل کند که میدان هوایی کابل دوباره فعالیت‌هایش را به صورت عادی ادامه می‌دهد.
ما روی این مسئله گفتگو کردیم که هماهنگی چگونه برای کمک با افغانها بیشتر شود و در این مورد هم گفتگو صورت گرفت که چگونه با جامعه جهانی در مورد افغانستان همکاری کرده می توانیم. قطر و ترکیه به صورت دوامدار با حکومت موقت افغانستان کار می کنند تا در مورد میدان هوایی کابل به یک توافق برسند و این میدان هوایی دوباره فعالیت‌های عادیش را از سر گیرد.
ترکیه و قطر پیش از این هم برخی اقدام‌ها را برای بازگشایی میدان هوایی کابل که در ماه آگوست شاهد انتقال هزاران تن از شهروندان خارجی و افغان‌های آسیب پذیر بود به اجرا گذاشتند. فعال بودن میدان هوایی کابل برای انتقال کمک‌های بشری به افغانستان و خروج افغان‌ها مهم دانسته می‌شود. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم گفت که کشورش برای تحکیم صلح و ثبات در افغانستان کار میکند. چاوشوغلو از جامعه جهانی خواست تا با طالبان تعامل کنند و همچنان به گفته او سیاست را از کمک‌های بشری جدا سازند.
افغان خلقنن جدی انسانی یاردم
مردم افغانستان به کمک‌های جدی بشری نیاز دارند. جامعه جهانی نیاز دارد تا انگیزه های سیاسی را کنار گذاشته و با مردم افغانستان کمک رسانی کند. اقدام های قطر و ترکیه در این بخش باید برای سایرین یک مثال باشد.
اونو ال الیجاز.
قطر و ترکیه که روابطشان را نزدیک ساختند، پس از به قدرت رسیدن طالبان در کنار کمک‌های بشری تلاش کردند که جامعه جهانی با میلیون‌ها شهروند افغانستان که در زمستان امسال با کمبود مواد غذایی و سوخت روبرو‌اند کمک بیشتر کند. اجلاس دیالوگ استراتژیک میان ترکیه و قطر امسال از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمدل ثانی امیر قطر رهبری می شود که امروز پایان می یابد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از دانشجویان دختر میگویند به علت توقف آموزش‌هایشان از سوی طالبان مجبور به ازدواج‌هایی میشوند که به آن رضایت ندارند. این محصلین طب و حقوق در پوهنتون‌های کابل میگویند خانواده‌هایشان برای آنها گفته که بعد از مسدود شدن دروازه‌های نهادهای تحصیلی باید به ولایت‌های خود برگردند. این دانشجویان میگویند آرزوهای فراتر از ازدواج، یعنی تحصیل تا سطح ماستری و دکترا را در سر داشتند، اما تغییر نظام و بسته شدن دروازه های پوهنتون ها و مکتب ها همه آرزوهای آنان را نابود کرد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
آرزوهایی که داشتم، هدفهایی که داشتم، همیشه مجبور هستم که دفن کنم.
منیلا ملک جیزاده دختر که اکنون آرزوهایش را برای ادامه تحصیل و رهبر شدن کنار گذاشته و اکنون آماده می شود به ولایت خود بدخشان بازگردد و تن به ازدواج دهد که راضی نیست. او 4 سال پیش رسم سنت‌های روستایی را کنار گذاشت و برای فراگیری آموزش به کابل آمد. منیلا در رشته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درس خوانده و از پایان نامه تحصیلیش نیز دفاع کرده است. قرار بود که او برای ماستری آمادگی بگیرد، اما اکنون به روستا می رود تا به انتخاب خانوادهش ازدواج کند.
پدرم برم زنگ زد، گفت دخترم دیگر نه درس است، نه تحصیل است، نه کاربار است، پس برگرد بیا بدخشان خانه به ازدواج میتیمد، با یک ازدواجی که ما رضایت هم ندارم و ما مردم روستا نشین هستیم و ما مجبور مکلف هستیم که خواستی را که پدر ما گفت، فامیل ما گفت، ما امور قبول کنیم.
منیلا میگوید که آرزوی رهبر شدن در سر داشت و میخواست که در کنار خدمت به مردمش صدای زنان خوشونه دیده شود. شبنم باشنده ولایت بامیان و محصل رشته طب میگوید 5 سال پیش با آرزوی این که روز چپن سفید دکتری برتن کند وارد کابل شد و تازه صنف سوم رشته طب دندان بود که طالبان وارد کابل شدند. شبنم میگوید بارها به خواست خانواده تن نداده و دوست نداشت که به زودی ازدواج کند.
از فامیلم جدا شدم، آمدم به کابل، مسافر شدم، اقا زحمت کشیدم، طب مالجوی را شروع کردم. بسیار آرزوها داشتم به آینده، مگم از خاطر وضعیت فعلی کابل و ای که دختران نمیتونن عالی تنها زندگی کنن یا در لیلیه باشن، از این خاطر مجبور شدم که پس پیش فامیلم برام برگردم، درسم نیمه مانده.
فتانه هم از ولایت بلخ به کابل آمده بود و هنوز 13 سال داشت که خانواده‌اش میخواست او را به نکاح یکی از نزدیکانشان درآورد. فتانه که محصل حقوق جزا و سورنبولی بود میگوید آرزویش این بود که با سند تحصیلیش به بلخ برگردد و برای مردم روستایش خدمت کند، اما اکنون از برگشتن به روستا هراس دارد.
و در اینجا تحصیل کردیم و حالی که وضعیت کابل هم خوب نیست و ما از درس تعلیم باز ماندیم، میخوام به ولایت برگردم و نمیفهم که خانواده ما و پدر مادر ما در مورد ما چی تصمیم میگیرن.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمان حاکمیت نظام جمهوریت بیشترین دلایل خشونت های خانوادگی و مرگ و میر زنان را ازدواج های اجباری و زیر سن عنوان کرده بود. خواستیم در این باره دیدگاه طالبان را داشته باشیم. سخنگویان این گروه به تماس ها و پیام های ما پاسخ ندادند، اما پیش از این بلال کریمی معاون سخنگوی این گروه رو به رادیو آزادی گفته بود که زنان با در نظر داشت منافع ملی و اسلامی حق تحصیل را دارند و کار و تحصیل زنان در چارچوب اسوی این گروه تنظیم و تعریف خواهد شد. این خواستها در حال مطرح شده که طالبان به روز جمعه فرمانی را از نشانی رهبرشان در پیوند به حق ازدواج زنان نشر کردند. ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در این فرمان گفته که توافق زنان برای نکاح و ازدواج یک نیاز است. در این فرمان همچنین آمده که هیچ کس نمیتواند زنان را با جبر و فشار مجبور به ازدواج کند. از سوی دیگر شمار از عالمان دین محروم شدن دختران از تحصیل و کار را خلاف آموزه های اسلام می خوانند. مولوی عبدالقادر یکی از این عالمان دینی و رادیو آزادی می گوید که تعلیم و تعلم حق هر زن و مرد است و نخستین آیت قرآن هم با کلمه بخوان آغاز شده است. به گفته او حقی که خدا به بندگان خود داده است نباید هیچ کس زنان و دختران را از آن محروم کند. پیش از این بارها نهادهای حقوق بشری به ویژه دیدبان جهانی حقوق بشر به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان نباید مانع تحصیل دختران شود، زیرا این کار سبب افزایش ازدواج های زیر سن و یا عدم پیشرفت تحصیلی دختران و زنان در این کشور خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رهبران هند و روسیه از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی می کنند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
گروه بین المللی بحران گزارش مفصل منتشر کرده در مورد بحران بشری در افغانستان و چگونگی جلوگیری از آن. در گزارش آمده که محتمل به نظر نمی رسد که نابسامانی اقتصادی در افغانستان سبب تغییر در رفتار طالبان شود، اما در ادامه می خوانیم که این وضع به بسیاری از افغانهای آسیب پذیر زیان خواهد رساند. در ادامه آمده که تمویل کنندگان به فرستادن کمک‌ها توافق کردند، اما گفته شده که مقدار کمک‌های بشر دوستانه بسنده نیست. در گزارش پیشنهاد شده که اگر کشورهای تمویل کننده می خواهند که از ناکامی حکومت و گرسنگی گسترده در افغانستان جلوگیری شود، حکومت‌هایی که با طالبان مبارزه کردند باید در مورد کمک به نهادهای دولتی برای عرضه خدمات اساسی به شمول صحت و آموزش تصمیم گیرند. با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ایالات متحده میلیاردها دلار از ذخایر افغانستان را منجمد کرد. حال نزدیک 4 ماه بعد از تسلط دوباره طالبان بر سراسر افغانستان، میلیون ها نفر با خطر گرسنگی روبروند. به تازگی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد تخمین کرد که نزدیک 23 میلیون نفر در افغانستان با خطر گرسنگی روبروند. با فرارسیدن زمستان مردم از افزایش مشکلات زندگی مثل افزایش بهای مواد خوراکی شکایت میکنند. برخی به رادیو آزادی گفتند که وضعیت اقتصادشان خراب است و نمیدانند که در زمستان پیشرو کودکانشان با چه سرنوشت روبرو خواهند شد. در یک گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز آمده که سازمان‌های بشری هشدار دادند که ممکن است که 1 میلیون کودک در زمستان پیشرو جان دهند. در مطلب نیویورک تایمز آمده که بحران روان در افغانستان هم برای حکومت جدید طالبان و هم برای ایالات متحده به طور بالقوه اثرهای ناگوار به همراه خواهد داشت. نویسنده گفته که ایالات متحده برای کاهش محدودیت‌های اقتصادی که به شدت بحران می‌افزاید با فشار فزاینده روبروست. نیویورک تایمز سخنان مری آلن مکروتی مدیر برنامه غذایی جهان برای افغانستان را نقل کرده که گفته است که باید سیاست از نیاز بشر دوستانه جدا شود. او افزوده که میلیون ها زن، کودک و مرد در بحران کنونی افغانستان افراد بیگناه هستند که با احتمال مرگ روبروستند.
رهبران هند و روسیه از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. نریندر مودی صدر اعظم هند دیروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد و افغانستان در صدر گفتگوهای هر دو رهبر قرار داشت. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
نریندر مودی صدر اعظم هند روز دوشنبه میزبان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود و در کنار روابط دو جانبه و تجارت وضعیت افغانستان را به بحث گرفت. پوتین در این نشست گفت که مبارزه با تروریسم، مبارزه در برابر قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته را در بر میگیرد. بنابراین به گفته او از وضعیت پیش آمده در افغانستان نگران هستند. پیش از این هم روسیه و هند از وضعیت افغانستان پس از حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. هر دو کشور گفته بودند که این وضعیت بحران بشری را در افغانستان به میان آورده که نه تنها برای این کشور بلکه برای منطقه خطر بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. در آستانه سفر ولادیمیر پوتین به دهلی نو، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با همتای هندیش اس جی شنکر دیدار کرد. لاوروف در این نشست گفت که طالبان باید اطمینان دهند که در ساختار حکومت جدیدشان چهره های سیاسی و قومی مختلف حضور دارند. همچنان به گفته وزیر خارجه روسیه طالبان باید حقوق بشر را تأمین کنند، نگذارند که از افغانستان برای اهداف تروریستی و قاچاق مواد مخدر استفاده شود و در نهایت اجازه ندهند که از افغانستان برای کشورهای همسایه و منطقه تهدید به وجود آید. سرگی لاوروف گفت که بیشتر نگرانی روسیه از امنیت کشورهای آسیای میانه است. در نشست دیروز اس جی شنکر وزیر خارجه هند هشدار داد که وضعیت موجود در افغانستان پیامدهای گسترده برای منطقه ایجاد کرده است.
چالش های گذشته و دراز مدت در جایش باقی است و اکنون چالش های تازه به میان آمده. برجسته در این چالش ها تروریسم، افرادگرایی خشن و بنیادگرایی است. وضعیت افغانستان پیامدهای گسترده برای آسیای میانه دارد. همچنان غرب آسیا و شرق میانه به عنوان نقاط داغ بحران بوده می توانند.
هند پس از به قدرت رسیدن طالبان روی ایجاد حکومت همشمول تاکید کرده است. دهلی نو از متحدین کلیدی رژیم گذشته افغانستان بود و در جریان دو دهه حدود 3 میلیارد دلار با این کشور کمک کرده. اکنون بیشترین نگرانی ها از وضعیت بشری در زمستان امسال در افغانستان است. پیش از این هند و پاکستان روز جمعه اعلام کردند که به انتقال 50,000 تن گندم و ادویه به افغانستان به توافق رسیدند. حکومت طالبان از این کمک سپاسگزاری کرده است.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که روسیه و هند از وضعیت کنونی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. اشاره رهبران دو کشور بیشتر به تهدیدهای امنیتی برای آسیای میانه و در مجموع منطقه بود است. عزیز آریان فر از آگاهان سیاسی در جرمنی نگرانی های هند و روسیه را بجا می داند. همکارم جاوید نعیمی با آقای آریان فر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در حال حاضر هند و روسیه چه نقش در افغانستان ایفا کرده می توانند و ای در پاسخ چنین می گوید.
روسیه و هند دو کشور بسیار بزرگ هستند که چه در عرصه جهانی و چه در مسائل منطقه‌ای بسیار نقش بارز و برجسته دارن و مخصوصا سر مسائل افغانستان بسیار تاثیرگذار هستن و طبعا منافع در این کشور دارن و در منطقه دارن و فعلا با توجه به این که طالبان در افغانستان یک سیطره آموتان پیدا کردن و از طرف دیگه طالبان یک گروه وابسته و پاکستان شمرده میشن، مخصوصا هندوستان خود در یک وضعیت بسیار بعد احساس بکنند، در یک وضعیت باخت و بسیار از موازی خودم طبعا نزدست داده و از طرف دیگر روسیه هم در افغانستان نگرانی های زیاده داره که از جمله به خاطر آسیب پذیری آسیای میانه و از اینکه از افغانستان مواد مخدر و تروریسم بین‌المللی میتونه به طرف آسیای میانه سرازیر شوه و به این خاطر نگرانی های هر دو کشور قابل درک است. هر دو کشور منافع دارن، مخصوصا که روسیه با کشورهای آسیای میانه هم پیمان است و اینا در سازمانهای مختلف با هم یک جای هستن، از جمله پیمان امنیت دست جمعی، سازمان شانگهای، جامعه اروزیایی و بسا سازمانهای دیگر.
بله آقای آریانفر، روسیه و هند مشترکن از احتمال نفوذ افرادگرایی از افغانستان به منطقه به ویژه آسیای میانه ابراز نگرانی کردند. چون این تهدیدها تا چه حد جدی است؟
کاملا روشن است که دو کشور باید با هم همکاری داشته باشند، کمایی که در بسیاری از مسائل به صورت بیلاترال یا دو جانبه مواضع خود در قبال افغانستان هماهنگ می‌سازند و در بعضی از مسائل کلانتر در اینجا کوشش بکنند که در چارچوب سازمان شانگهای با چین و کشورهای دیگه هم هماهنگ بسازند و کمایی که هر دو کشور با ایران روابط بسیار نزدیک دارند و در مسائل افغانستان در بسیار از موارد نگرانی های خود با ایران هم شریک می‌سازند و کوشش میکنند که مواضع مشترک اتخاذ کنند.
و دهلی نو و مسکو تا چه حد تمایل دارند با طالبان تعامل سیاسی کنند و در آینده آیا بر رسمیت شناختن رژیم اونا را به بررسی خواهند گرفت؟
اینطور برداشت میشه که تا به حال سیاست خارجی رژیم طالبان معلوم نیست. اگر طالبان به طرف امریکا و غرب گرایش پیدا کنند، بدون چون و چرا باید منتظر واکنش روسیه و ایران و این دو کشورهای آسیای میانه و چین باشیم، به خاطر که همچه گرایش ممکن است منافع از اینا را با خطر روبرو بسازه. همچنان همه چیز بستگی به این داره که روابط طالبان با کشورهای عربی، مخصوصا عربستان سعودی و قطر، در آینده چطور خواهد شد و با ترکیه چطور خواهد شد. و طبعا ایران با این سه کشور به درجات مختلف همچشمی ها و رقابت های داره و این میتونه که تاثیر منفی بر جا بگذاره. در کل تا جایی که ما از نزدیک مطالعه کردیم، موازی روسیه و ایران و هند، هر سه کشور میخواهند که در افغانستان یک نظام فراگیر روی کار بیاید، هر سه کشور میخواهند که در افغانستان یک سیستم بی‌طرف روی کار بیاید، و از طرف دیگر هر سه کشور اعلان کردند که ما میخواهیم که دولت مستقل در افغانستان باشه، یک دولت میانه رو باشه، یک دولت اعتدالی، یک دولتی که در او تمام لایه‌ها و اقشار جامعه افغانستان مشارکت داشته باشه. و همچنان در قسمت مبارزه با مواد مخدر و تروریسم این کشورها یعنی استراتژی‌های بسیار نزدیک به هم دارن. به این خاطر فعلا اینا کوشش میکنن که از یک طرف با طالبان داخل یک تعامل باشن، ولی از طرف دیگه از ابزارهای لازم برای آوردن فشار کار میگیرن، کمایی که کشورهای غربی هم عین موازی را دارن. از یک طرف با طالبان داخل تعامل شدن و از طرف دیگه کوشش میکنن که از ابزارهای متعدد فشار بر طالبان برگیری کنن تا هر کدام بتونن طالبان را به طرف خود بکشانن. دیگه زمان نشان خواهد داد که طالبان در آینده چنین سیاستهایی را در عرصه سیاست خارجی پیش بگیرن و همطور در عرصه سیاست داخلی.
عزیز آریانفر، آگاه مسائل سیاسی، درباره نگرانی‌های هند و روسیه از وضعیت افغانستان ابراز نظر کرد. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پیام‌های شما عزیزان نشر شود، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. اندونزیا در نظر دارد سفارتش را در کابل بازگشایی کند. رسانه‌های اندونزیا این خبر را دیروز به نقل از عبدالقادر جیلانی، مدیر عمومی بخش آسیا پاسیفیک و آفریقا در وزارت خارجه آن کشور